از 1284 انقلاب مشروطه تا سال 57 این همیشه وجود داشت. چرا؟ برای اینکه حکومت یه مبنای غیر از اون چیزی که بافت جامعه بود. بافت جامعه، جامعه مذهبی است، جامعه دینی است. این حتی قبل از اسلام هم در ایران بوده. جامعه ایرانی با جامعه غربی فرق میکنه. به همین دلیل حکومت هم باید متناسب با شرایط و ساختار اجتماعی باشه و انقلاب اسلامی در واقع این الگو رو پیشنهاد کرد. و بالاخره ما انقلاب میکنیم که نظامی رو حاکم بکنیم که با بافت جامعه ارتباط و هماهنگی داشته باشه. بنابراین انقلاب اسلامی شد. حالا زمینه های اسلامیش در انقلاب دومین بحثی است که در این کتاب مطرح شده. اون چیزی که باعث شد انقلاب اسلامی بشه اون تحولات و شرایطی است که در دهه 40 و 50 در ایران رخ داد.
بله.
و تو این دوره حالا به خصوص از سال 1332 که کودتای 28 مرداد رخ داد و غالب شنوندگان میدونن بالاخره امریکا و انگلیس با هم دیگه دست به یکی کردن و حکومت مردمی دکتر مصدق رو سرنگون کردن. خب بعد از اون دیگه همه نیروهای ملی و کسانی که دنبال ناسیونالیسم ملی گرا بودن دیدن خب امریکا نمیذاره ما کارمون انجام بدیم. از اون طرف بعد از کودتا دو سه سال بعد حزب توده و مارکسیسم هم سرکوب شد. اون چیزی که در جامعه ایرانی باقی موند تفکرات اسلامی بود. یعنی اندیشه های اسلامی بود که از دهه 40 و 50 فضای گفتمانی و فکری جامعه ایرانی رو پر کرد و برای اینکه وقتی مردم دیدن که حکومت ما قبل از انقلاب با اینکه در چارچوب سکولاریسم داشت پیش میره ولی همون رو هم امریکا تحمل نمیکرد. چرا؟ برای اینکه دکتر مصدق میگه نفت باید مال ما باشه.
درسته.
نفت باید ملی باشه، اختیارش دستمون باشه. امریکا و غرب نمیخواستن اختیار ایران دست ما باشه. با اینکه ما سکولار بودیم، راه اونا رو پذیرفته بودیم ولی این رو اجازه نمیدن. به همین دلیل ملت گفتن کل فرآیند عوض میکنه. قرار باشه که ما هویت خودمون، استقلالمون زیر سوال بره، خوب با مبنای خودمون حکومت تشکیل میدیم. به همین دلیل دهه 40 و 50 فضای گفتمانی جامعه ما رو دیدگاه‌ها و اندیشه‌های اسلامی پر میکنه و سکولاریسم ملی‌گرا و از اون طرف هم مارکسیسم تقریبا دیگه خارج از چارچوب و محلی از اعراب نداشت و تفکرات اسلامی بود. حالا
درست.
اسلامی گرایشات مدرن هم توش بود ولی گرایشات مذهبی فضای غالب جامعه رو پر کرد و فضای گفتمانی اسلامی بود. به همین دلیل زمینه انقلاب ما اسلامی است و این باعث شد که انقلاب اسلامی بشه در حالی که در مشروطه اینجوری نشد.
همینطوره.
در ملیشتان صنعت نفت اینجوری نشد. برای این هم دومین بحثی است که در کتاب مطرح شده و بخش سوم پیامدهای انقلاب هست. بعد از پیروزی انقلاب این اسلامی در عمل چجوری پیاده شده که خود مرگرده به تحولاتی که در دوره بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی پیدا شده و خب اون آرمان ها و شعار ها و اهدافی رو که ما در انقلاب مطرح کردیم، آزادی، عدالت، استقلال، اینا رو حالا باید تو این کتاب، حالا من در 4 فصل حداقل تا سالهای 84-85 این رو مطرح کردم که بالاخره اینا چجوری تحول پیدا کرده و چقدر تونستیم بعضی از این آرمان ها و اهداف رو تحقق بخشیم. این محتوای کلی کتاب هست.
خیلی متشکرم. انشالله که خدا به شما عافیت بده، سلامتی بده و ممنونم از این که امروز قبول زحمت کردیم با ما همراه شدیم در صبح آزادی رادیو معارف. اگر فرمایشی نداریم من از حضور شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون. من هم سپاسگزارم و امیدوارم که بحث خوبی شده باشه.
انشاءالله. قطعا همینطوره. برقرار باشید استاد. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید. سر از افق به در آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید.
مهرت و چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران.
صبح آزادی
کوهت و روبهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرت و چون کنم. تو گردش جهان و دور آسمان به پا، شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله، پاینده باد خاک ایران ما که به تعبیر مقام معظم رهبری مردمانی بصیر داره و انشاءالله مسئولینی خستگی ناپذیر، و این دو در کنار هم راه برون رفت از مشکلات هستن. مجال پایانی صحبت هم با استادم جناب دکتر بهمنی هست و داریم امروز در خصوص مکتب و مسیر صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم، جنبندی بحث رو داشته باشیم.
گفتگویی که با آقای دکتر شفیع داشتیم، شفیع فر،
بله،
یه جمله رو گفتن که این مکتب و اسلامی بودن کجای نهضت ما بود و اصلا اسلامی بودن مکتب ما به چیه.
بله،
یکی به روش هامونه، به آرمان هامونه، شعار هامونه. ما از کجا میفهمیم که یک هدفی یه جایی وجود داره؟ میبینیم چی میگن، کجا میخوان برن، به چه سمتی داره حرکت میکنه، و دانستن اون قله به ما کمک میکنه که بفهمیم چقدر مسیرمون درسته، در جهته. چقدر اینکه مقام معظم رهبری گاهی وقتا میفرماد ما در 40 سال گذشته رو به جلو حرکت کردیم، بخاطر اینکه قله رو گم نکردن، قله رو نشون دادن، میبینن، دارن رصد میکنن، بعد میگن خیلی خوب ما به این سمت بریم. بله، شما در مسیر قله ممکنه یه جا به دره برسی، مسیرت رو به پایین باشه، ولی جهتت رو به بالاست.
درست.
برای شما تمام پستی و بلندی ها رو که نگاه میکنید، گاهی وقتا تو این نرم افزارهای که به اصطلاح مسیرها رو نشون میده، شما نگاه میکنید مقابل این مشهد یه خط تقریبا مستقیمی از قم تا مشهد، از تهران تا مشهد، از ایلام تا مشهد به شما نشون میده.
بله،
ولی وقتی که خیلی جزئی بشه، خب پیچ و خم خیلی داره، جاده پر از پیچ و خمه، ولی جهت شما معلومه. خود شما هم امیدواری، نمیگی که عجب ما اینجا دور زدیم، ما اینجا مثلا
بله، میدونیم مقصد کجاست و مسیر کجاست
و جهتمون هم همونه. جهت ما داریم حفظ میکنیم جهتمون رو، تمام این پیچ و خم ها در راستای رسیدن به اون مقصد است. و شعارها و روش ها دیروز من دوباره ارجاع بدم به گفتگوی دیروز مقام معظم رهبری با همافران دلاور، آقا فرمودن این حرکت همافرا یه حرکت عقلانی انقلابی بود.
بله.
و به وقت و به جا. بعد مثال زدن، گفتن این توابین آدمای پرشوری بودن، آدمای مؤمنی بودن، متدین بودن، امام حسین هم قبول داشتن، ولی دیر جنبیدن، به وقت نیومدن، بعدش هم همشون کشته شدن، خیلی هم مظلومانه کشته شدن، ولی آخرش نشد، چون اونجایی که باید میبودن، اونجایی که رهبرشون رو باید هدایت راهنمای به اصطلاح راهنماییاشو میپذیرفتن و راهش رو ادامه میدادن، حمایتش میکردن، اگه بودن شاید واقعا صحنه کربلا جور دیگه رقم میخورد، اصلا تاریخ یه جور دیگه میشد. ملت ما در حساس ترین نقطه تاریخ، در یک وقتی که دنیا آخرین نفسهای باور به چیزی به نام دین و آسمان رو داشت میکشید، حتی مسیحیت.
بله.
یعنی حتی مسیحیت دیگه رمقی نداشت، نه اینکه اسلام رمق نداشت، نه اصلا خدا دیگه وجود نداشت،
دینداری و خدا باوری،
خدا باوری. نیچه اومد گفت خدا مرد.
بله.
و اون توصیفش از دنیای اون روز راست بود، واقعا چیزی به نام خدا نبود. برای همین یه آقای اومد گفت دین افیون ملت هاست. بله. گفت اصلا مگه میشه دین بیاد حرف بزن؟ مگه میشه انقلاب اگه میخواد بشه باید یا مارکسیستی باشه یا مثلا ناسیونالیستی باشه.
بله.
باید ملی گرایی باشه. انقلاب دینی مگه داریم؟ اصلا کجا همچین تجربه وجود داشته؟ یعنی همه دنیا اشتباه میکنن، فقط شما. انقلاب اسلامی کاری کرد، یک کتابی هست به نام عصر امام خمینی، عزیزان ببینن، یه جایی یک از بزرگان کلیسا، از بزرگان واتیکان میگه بعد از انقلاب اسلامی حتی توجه به مسیحیت هم در دنیا رونق گرفت. میدونی چرا؟ چون خدا حذف شده بود، خدا از زندگی نادیده گرفته شده، انسان خودش رو جا خدا گذاشته بود، فرعونها و فرعونکها دنیا رو گرفته بودن، یعنی بساط فرعونی که میگه انا ربکم الاعلی. و الان هم دعوای ما همینا، یعنی آمریکا دنبال اینه، میگه تو اگر خدایی که داری میگی، همون مثالی که شما زدی که سرکنسول انگلستان در بغداد صدای اذان شنید.
بله.
با اون همراه عراقیش گفت که این چیه؟ گفت اذان. گفت اذان چیه؟ گفت مثلا این آداب مسلمانات، مثلا فرض کنید مثل ناقوس کلیسا که فقط یک شنبه است، اینا هر روز چند بار میگه. گفت برای منافع ما ضرر نداره. گفت نگو، خب بذار بگم مثلا گلوش درد بیاد، اگر که خدایی که شما قبول داری خدایی که زیر بار رفتن تو حرفاش هست، کوتا اومدن
به منچه
آمریکاست، باریکلا، این خدا رو قبول دارم، پولم بهش میدم، پولم بده شما الان گروه های
خوبی هم هست.
چه خدای خوبیه که کار به کار جایی نداشته باشه، دخالت نکنه، تو نگه که آقا به مظلوم
کمک.
آفرین، یه مسجد بهش میدیم، خدا یا این مسجد هم برات دیگه. ببین خیلی هم اصرار نکن، برقش هم رایگان میکنیم برات دیگه، خوبه دیگه،
بسته.
ولی خدایی که میخواد خدا باشه، میخواد مالک و رقاب باشه، میخواد بگه که بنده ها با هم دیگه مسئولن، خدایی که میخواد بگه که حق نداری که 1% 2% جمعیت جهان درآمدشون مثلا از چندین کشور بیشتر باشه، خدایی که میگه که اگر که تو آمریکا مثلا یه اتفاق میفته تو مسئولی، اگه تو غزه میفته تو مسئولی، خدایی که میگه حق نداری بشینی و ببینی مظلومی بهش ظلم میشه، حق نداری. این خدا داره پا تو کفش فرعونا میکنه، تو فرعونای عالم. بعد مسلمانایی که این خدا رو قبول دارن میشن امام خمینی، میشن سنوار، میشن عماد مغنی، احسن، میشن بدرالدین حوثی، میشه اون بچه دلاور یمنی که اسمش هم ما بلد نیستیم، ولی میگه که اگر که قرار باشه که اینترنت ما رو قطع کنیم، ما اینترنت دنیا رو قطع میکنیم. اگر قرار باشه غزه بمبارون بشه، من نمیگذارم که یه دور کشتی از اونجا رد بشه. آقا تو با چی این کارو میکنی؟ میگه من از خدایی که قهاره کمک میگیرم. گفت که شما از ایران حرف میشنوی؟ گفت بعد قرار بود از ایران حرف بشنوم، شاید من تا حالا قطع کرده بودم، چون بالاخره تو ایرانم میاد دستم میگه آقا تمومش کن دیگه، خسته شدی. ولی اون میگه من از خدایی که آتش نار جهنم داره میترسم، نه از آمریکایی که بمب و موشک داره. بلدی جلو منو بگیر، بلدی با خدا بجنگ. و وقتی که امام اومد مکتب رو زنده کرد، اومد خدایی که به قول اینا از صحنه روزگار حذف شده بود رو برگردون. بعضی از تحلیلگران غربی انقلاب اسلامی رو به عنوان انتقام خدا ازش یاد میکنن.
بله.
میگن خدا اومد و از دنیای بی خدای مدر که فکر کرده بود با علم خودش، قارون مسلمان بود ظاهرن،
بله،
ولی گفت چی؟ اوتی تو علا علم من اندی خودم. فرعونم که میگفت انا ربکم الاعلا، نمرودم که میگفت من خدای شما هستم. دنیای جدید، اگر دنیایی که فرعونکا و نمیدونم ترامپکا و همینا توش حکومت کنن، فرقم نمیکنه کجا باشه. امام فرمود اگر که تو هوای نفس داشته باشی، تو هم برای خودت یه فرعون و قارونی.
بله.
باید خودت رو اصلاح کنی. دیروز آقا فرمودن که آقا باید خودت رو قوی کنی، باید به خودت برسی، باید خودت رو بیابی، یافتنی که شرافتت توش حفظ بشه.
بله.
عقلانیتت، هوشیاریت. و اینجاست که چون ما داریم در آستانه میلاد امام زمان علیه السلام، این شعار تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، اول انقلاب، این شعاری که شما فرمودید.
بله، بله.
که اسم منم بنویسید جزء شرکت کننده ها شد.
چشم.
چشمتون روشن. بله، اینم یه شعاریه. تا
پویش پرچم بنویسم تا جواب.
پس باید برم عکس بگیرم. برم عکس بگیرم. آره، عزیزان یادشون نره عکس با پرچم بگیرن. اون وقت چه اتفاق میفته؟ بهترین کار، بهترین گام برای ظهور اینه در دنیایی که اصلا خدا و غیب رو قبول ندارن، ما باور به غیب رو جا بندازیم. اون وقت وقتی اون امام غائب حاضر، امام دور نیست از ما، فقط ظاهر نیست،
تو خود حجاب خودی از میان.
وقتی ما این دنیا رو چشمشون رو باز کردیم که آقا یک عالم حقیقتی هست بزرگتر از این مادیات، بزرگتر از گفتود خدای خمینی از ناوهای آمریکا بزرگتر است.
بله.
اگر این خدا رو ما به دنیا نشون دادیم، اون وقت یک گام برداشتیم برای ظهور. برای همین بزرگترین خدمت برای ظهور منجی عالم انقلاب اسلامی بود. چرا؟ چون چشمهای عالم رو به آسمان متوجه کرد. میگفت گاهی به آسمان نگاه کن، خورشید در راه است.
انشاءالله. خیلی متشکرم. انشاءالله که سالم باشید. از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. انشاءالله که این چشم ما از افق غافل نشه، برداشته نشه و دل ما روشن به ظهور اون صبح جهان افروز و اون خورشید عالم آرا انشاءالله روشن بشه.
انشاءالله با امید خدا. بریم یک دوری بزنیم در ایران عزیزم در قالم گل صدبرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی به سال روز پیروزی انقلاب اسلامی نزدیکتر میشیم، عطر خاطرات انقلاب بیشتر در فضای کشور میپیچه. خاطراتی که در کوچه پس کوچه شهرها و روستاها یا در میان ایلات و عشایر ساخته شد و شمیم احیاگر این گل صدبرگ انقلاب اسلامی ایران، آینده پر افتخارمون رو به گذشته غیرتمندمون پیوند میزنه. امروز سراغ یکی از استانهای قهرمان پرور غرب کشورمون میریم که خاطره مهمون نوازی مردم با صفاش چند سالیه شده نقل محفل کربلا رفته ها و زائرای اربعین. استان زیبای کرمانشاه و کردهای با بصیرت و فهیم.
در دوران دفاع مقدس و قبل از دفاع مقدس، از اول انقلاب که درگیری ها در اون منطقه غرب کشور شروع شد، کرمانشاه خط مقدم بود، یعنی اولین گروهی که برای مقابله با تجزیه طلبانی خائن در منطقه کردستان رفتند و حرکت کردن از کرمانشاه رفتند. اولین گروه بچه های جوان های کرمانشاه بودن که به وقت به هنگام فهمیدن که قضیه چیست.
استان کرمانشاه 370 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داره که همین باعث شده ما ایرانی ها روی این منطقه حساس باشیم. البته فقط ما نیستیم که کرمانشاه برامون مهمه. بعد از تسخیر لانه جاسوسی و انتشار اسناد اون معلوم شد آمریکایی‌ها هم متوجه اهمیت این استان بودند و مبارزات انقلابی مردم این دیار رو به دقت دنبال می‌کردند. چون فرصت نیست فقط چند خط از گزارش سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران رو براتون می‌خونم. این گزارش 13 مهر ماه سال 57 برای وزارت امور خارجه آمریکا فرستاده شده.
مطبوعات 5 اکتبر 13 مهر، حکایت از ادامه خشونت در کرمانشاه در روزهای 1 تا 3 اکتبر می کنند. کشته های این خشونت طبق اعلام مقامات دولتی 12 نفر می باشند. یک رهبر مذهبی به مطبوعات گفته است 30,000 نفر در تظاهرات شرکت داشتند.
بله، مردم تلاشگر و فهیم استان کرمانشاه به این درک رسیده بودند که حکومت پهلوی آسایش و رفاه رو فقط برای عده کمی فراهم میکنه و براش مهم نیست به سر بقیه مردم چی میاد. گوشه ای از این بی‌عدالتی ها رو از زبان خانم مهرنگیز دولت شاهی، نماینده 3 مردم کرمانشاه در مجلس شورای ملی و سفیر رژیم پهلوی در دانمارک بشنوید.
بعدم لنگ بودن، نه استاد داشتن نه چیزی. خب طبعا شاگردان ناراضی بودن، در واقعا از لحاظ آموزش و پرورش کرمانشاه خیلی عقب بود. ما اصلا دبیر وقت کفایت نداشتیم. خب یه مقدارم برای این بود که در خود کرمانشاه اصلا دبیرستاناش هم عقب بود. میگفتن وقتی که بچه ها از یک شهرستان به یک شهرستان های دیگه میرن، بچه هایی که در کرمانشاه دبیرستان می‌رفتن در شهرستان‌های دیگه به اون کلاس که باید نمی‌بودن، چون می‌گفتن سواد اینا کمتر. برای همین بود که دبیر نداشتیم. اون وقت چقدر مشکلات زیاد بود، دبیرها همش می‌خواستن به مشاغل دیگه برن، کارهای دیگه زیاد شده بود در مملکت، پولای بیشتر می‌گرفتن، غالبا دبیرها می‌خواستن برن، ما دیگه به 1000 زبون می‌بایستی اینها رو نگه داریم.
اما بریم سراغ ساواک. ساواک که سال 57 روزهای پرکاری رو میگذروند، اسناد و گزارش‌های زیادی در مورد مبارزات انقلابی کردهای غیور کرمانشاه ثبت کرده که اینها منتشر هم شده و در اختیار علاقمندان تاریخ انقلاب قرار گرفته. یکی از این اسناد رو بشنوید.
28 دی ماه 1357، تلفن گرام. قرار است ساعت 9 صبح روز 29 دی ماه قاطبه مردم کرمانشاه در مسجد بروجردی اجتماع و در خیابان‌های شهر مبادرت به راهپیمایی نمایند. پلاکارد‌هایی نیز که حاوی عکس‌های آیت الله خمینی و درخواست مراجعت وی به کشور می‌باشد، تهیه گردیده است.
با رشادت و جانبازی همه مردم ایران، انقلاب اسلامی پیروز شد و اهالی کرمانشاه سرافراز هم توی این شادی سر از پا نمی‌شناختند. ولی با چشم باز مراقب مرزهای میهن عزیزمون هم بودند. قائله پاوه یکی از صحنه‌هایی بود که همون ماه‌های آغازین انقلاب بصیرت مردم این دیار رو به رخ کشید.
اولین حرکت‌های ضد انقلاب در منطقه اورامانات شهرستان پاوه بود که ضد انقلاب آمدن شهر گرفتند. با پافشاری و ایثارگری های رزمندگان اسلام، مخصوصا سردار شهید چمران و همچنین مردم قهرمان و رزمنده شهرستان پاوه توانستن دوش به دوش رزمندگان غیر بومی در مقابل دشمن و ضد انقلاب در واقع کردی معروف بود بیستند و شهر از لوس ناپاک اونها پاک بکنند.
خب رفتیم دیار پهلوانان ایران زمین در گل صدبرگ دالگه کرمانشاه، انشالله که سالم باشید و ایام رو اختصاصا به همه ایران و خصوصا کرمانشاهی عزیز تبریک میگم.
یه شعار رو تکرار میکنم که پاسخ سوال هم هست: جاله تهران را، رکس آبادان را، جامع کرمان را شاه به آتش کشید.
دست گلتون درد نکنه که زحمت کشیدیم و گزینه درست رو گفتیم. بله، گزینه درست پایگاه نور، مسجد جامع کرمان بود، پامینار که خب مال تهران بود، وکیل که مال شیراز بود و مسجد جامع مال کرمان بود و هست. و الان دقیقا 9 دقیقه و 30 ثانیه وقت دارین تا گزینه ب رو پیامک بزنیم به 30553.
من شعار تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست رو خیلی دوست دارم. طغرا عربلو هستم از اظهر.
شعارهایی که سال 57 مردم انقلابی ایران میدادن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یا مثلا زنها به ما پیوستن، بی غیرت ها نشستن، یا مردم چرا نشستین، ایران شده فلسطین.
ایران کشور ماست، خمینی رهبر ماست، ایران ما دریای خون است، رژیم شاه سرنگون است، ایران وطن ماست، خاکش کفن ماست، ارتش ایران حسینی شده، رهبر خمینی شده. با تشکر، رادیو سلطانی از روستای شفیع آباد بازرگان.
بازم از این شعارا براتون بگم که مردم چرا نشستین، نکنه که شاه پرستین، تنها ره سعادت ایمان، جهاد، شهادت، برادر مجاهد شهادتت مبارک، برادر شهیدم راحت ادامه دارد.
از نظر من شعار خاطر انگیز اینه: تنها راه سعادت ایمان، جهاد، شهادت، برادر مجاهد شهادتت مبارک، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن.
بازم از این شعارا بگم براتون که توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد، قسم به روح مادرم فاطمه، ندارم از کشته شدن واهمه.
رکس آبادان را، مسجد کرمان را، کتاب قرآن را شاه به آتش کشید.
بله، ارتش تو یار ما باش، برادر ارتشی چرا برادر کشی، ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیده ملت. اینو خطاب به اون ارتشیایی که همچنان در دستگاه شاه خدمت میکردن، مردم سر میدادن. و یک شعار دیگه هم بود که خطاب به ارتشیا، این که به گفته خمینی ارتش برادر ما. ساعت 10:53 یادتون باشه گزینه ب که همون مسجد جامع کرمان پاسخ صحیح بود رو بفرستیم به 30553.
ماجراهای من و بهمن. روز 20 بهمن بود، خودمونو با زحمت به تهران رسوندیم و اون شب و تو خونه یکی از آشناهای دایی علی موندیم که صبح با یه گروه دیگه به پادگان حمله کنیم. صبح زود بود که از خونه بیرون زدیم، سوار ماشین شدیم و به محل قرارمون رفتیم. خیابونا پر از جمعیت بود و در مسجدها هم باز. واقعا داشت یه انقلاب را می افتاد، همه چی عوض شده بود. به یه جایی رسیدیم که دیگه امکان نداشت با ماشین جلوتر بریم. دایی ازمون خواست که پیاده بشیم و دنبال جمعیت را بیفتیم. تا جایی که نفس داشتیم با مردم شعار میدادیم و فریاد میزدیم. خیلی حس خوب و عجیبی داشتم. جای سوزن انداختن تو جمعیت نبود که یهو صدای تیراندازی‌های هوایی شروع شد. مردم به این طرف و اون طرف میرفتن و نظم تظاهرات به هم ریخته بود. ولی یه عده بدون اینکه به تیراندازی توجه کنن جلو میرفتن. تیراندازی شدید شده بود و دیگه سربازا با بیرحمی به سمت مردم شلیک میکردن. مردمی که خونه هاشون تو کوچه ها بود، درای خونه رو برای فرار مردم باز گذاشته بودن. تو خیابون دیدم یه سبزی فروش کرکره مقالش رو بالا میبره و به مردم پناه میده. هر کسی یه کاری میکرد. خیلی ترسیده بودم، ولی چون علی پیشم بود نمیتونستم فرار کنم. علی نگاهی به من انداخت و گفت رنگت پریده، خجالت بکش بچه. ولی راست میگفت. زهرم آب شده بود که صدای بوق یه ماشین از پشت سرم کلن منو به اون دنیا برد و آورد. دایی علی ماشین رو آورده بود، اشاره کرد که بپریم بالا. سوار شدیم و دایی هم با سرعت پیچید توی کوچه. دایی علی گفت پشت این کوچه پادگانه، قرار ما اینجاست. چند تا ماشین پارک کرده بودن، ما هم جلو رفتیم و پیاده شدیم. از اون ماشینا هم یه عده پیاده شدن، هر کدوم یه اسلحه داشتیم. با دستور یکی از افراد که فکر کنم فرمانده این عملیات بود به سمت پادگان حمله کردیم. ما از این ور در شروع به تیراندازی کردیم و چند تا سرباز از اون ور در. خیلی جالب و هیجانی بود. یه لحظه احساس کردم ابرقهرمان شدم. خیز برداشتم که بپرم روی دیوار، ولی دیوار یکم اون طرف‌تر بود و من افتادم رو زمین و استخون ساق پام شکست. علی که منو با اون وضعیت دید اومد سراغم، دست انداخت زیر شونم و بلندم کرد. من و علی به سمت ماشین راه افتادیم. پیدا بود که علی از دستم ناراحته، البته خیلی هم سرم منت می‌ذاشت. منو سوار ماشین کرد و با عصبانیت گفت تو که نمیتونی راه خودتو بری، مجبوری قهرمان بازی در بیاری؟ خسته شدم از دست تو، خسته شدم از دست تو رو کول گرفتم. یکم شرمنده شده بودم، با اینکه خیلی درد میکشیدم جرأت ناله کردن نداشتم. علی منو گذاشت و برگشت سمت پادگان. از درد بیهوش شدم، دیدم تو خونه آشنای دایی علیم. هیچ کس توی اتاق نبود. با وحشت علی رو صدا زدم، کسی جوابمو نداد. سعید و دایی رو صدا کردم، بازم کسی جوابمو نداد. خواستم از جام پاشم، دیدم پام تو گچه و نمیتونم از جام پاشم. یه ساعتی گذشت و در اتاق باز شد. علی با یه سینی که صبحانه کاملی توش بود اومد تو اتاق. با همون صورت خندون سینی رو روی زمین گذاشت و گفت چطوری قهرمان؟ دیروز پادگان رو آزاد کردیم و ولی به قول دایی تو بازم خام بودی.
خب اینم خاطرات انقلابی بود که تقدیم حضور شما شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما یه مروری بکنیم. اولا برندگان روز گذشته رو خدمتتون بگم که فاطمه خانم سهرابی از خوزستان و جناب آقای غفور رجبزاده از تکا به آذربایجان غربی برندگان روز گذشته بودن. امروز هم که پاسخ پایگاه نور شد مسجد جامع کرمان که 2-3 دقیقه دیگه فرصت دارین همچنان ارسال بفرمایید به 3553 و امیدوارم تلاش همکاران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پویش پرچم رو هم خاطرتون باشه که با پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران عکس بگیرین، ارسال بکنین به بله و ایتا به شماره 0995-2595 روز 22 بهمن پس فردا قرعه کشی میکنیم. 2 میلیون، 3 میلیون و 5 میلیون جایزه میدیم. انشاءالله که برقرار باشید. به امید حضور همه جانبه و دیدن گل روی شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ما رفتیم، شما باشید. خدا نگهدار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایمان.